رادیو اقتصاد، صدای کسب و کار همه مردم ایران. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شب آفتابی. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا. مردم عزیز و شریف ایران سلام. هموطنان عزیزم، امیدوارم هر کجایی که هستید سلامت و تندرست باشید و فرارسیدن اربعین حسینی رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امیدوارم که این لحظات و این شب پرفضیلت رو فرصت مغتنمی قرار بدیم برای اینکه از این شور و دلدادگی حسینی انشالله به یک شعور حسینی برسیم. اون دست از دوستان عزیزی که در زیارت سرزمین عشق، سرزمین امام حسین علیه السلام هستن، انشاءالله که نائب الزیاره همه محتاجان و ملتمسان دعا باشن. و شما عزیزانی که امشب در هر کجایی، در هر کوی و برزن در عزاداری ها شرکت میکنید، التماس دعا داریم از همه شما عزیزان. امشب خدمتگزارتون هستیم با شب آفتابی و موضوعی که انتخاب کردیم ارتباط مؤثر با کارکنان و همکاران هست، به نوعی مهارت‌های ارتباطی در محیط کار، حالا چه از نگاه کارمند و کارگر، چه از نگاه مدیر یا کارفرما. با شما عزیزان صحبت میکنیم، امیدواریم که مثل همیشه بحث ما مورد توجهتون قرار بگیره و البته میهمانان عزیز و ارجمندی هم به ما اضافه خواهند شد. یکی از دغدغه های اصلی خیلی از مدیران پر انرژی و مدیرانی که برای محیط کارش خودشون و کسب و کارشون دل می سوزونن، یافتن راهیه برای نفوذ در دل کارکنان و آفرینش تصویری مثبت از خودشون و سازمان در ذهن اونها. این گروه از مدیران همیشه باید این موضوع رو به یاد داشته باشن که این هدف ارزشمند از طریق نشستن در دفتر کار و برنامه‌ریزی کردن صرف قابل تحقق نیست و ایجاد یک ارتباط مؤثر با کارکنان و همکاران باید یک دانش خاص مدیریتی رو در واقع داشته باشه و یک نقشه راهی برای این که بتونن به درستی و شایستگی در یک محیط امن و پر از صداقت و البته پویایی کار کنن. موضوع بسیار پر اهمیتیه. شما هم لطفاً با ما مشارکت کنید و بگید در محیط کاری خودتون چطور ارتباط برقرار میکنید. اگر مدیر یا کارفرما هستید، ایجاد این ارتباط با پرسنل و کارکنان خودتون به چه صورته، تا چه حدی در این در واقع چرخه موفق بودید؟ سامانه پیام کوتاه ما 30036 37 و شماره تلفنمون 22 65 25 25. اینجا شب آفتابی رادیو اقتصاد. شبتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. ساعت 10:10 شب شنونده شب آفتابی هستید از شبکه رادیویی اقتصاد و همونطور که خدمتتون عرض کردم در مورد ارتباط مؤثر با کارکنان و همکاران صحبت میکنیم. مهارت‌های ارتباطی در محیط کار از نگاه کارمند و کارگر با مدیر یا کارفرما که خیلی میتونه به بهبود کسب و کار کمک کنه و اساساً از درجه اهمیت و اعتبار زیادی توی محیطای کاری برخورداره. دو میهمان عزیز به جمع ما اضافه شدن، آقای دکتر محمد سعید زواریان، استاد دانشگاه، مشاور و کارشناس منابع انسانی، و آقای دکتر حمیدرضا احمدیان، کارآفرین دانش بنیان، تولید کننده قطعات پیشساخته نانو کامپوزیت پایه سیمان. خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم، شبتون بخیر و خیلی خوش اومدین.
سلامت باشین، شبتون بخیر. خوشحالم
دکتر یه کمی نزدیکتر به میکروفون.
شب عزیزی مهمونتون هستم و همراه شنوندگان.
باعث افتخاری که در خدمتتون هستیم آقای دکتر زواریان، خیلی متشکرم که با ما هستین. آقای دکتر احمدیان سلام و شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید.
خواهش میکنم، امیدوارم که بحث خیلی خوبی باشه و بتونیم نکات مفیدی رو مثل همیشه تقدیم شنوندگانمون کنیم. آقای زواریان یه مقدمه‌ای بگیم از اساساً اهمیت این موضوع ارتباطی که این روزها خیلی هم باب شده، ولی یه وقتایی یه جورایی خیلی دستمایه تبلیغی هم شده، انگار بله. اون کار علمی و تخصصی که باید صورت بگیره صورت نمیگیره، یعنی از کارشناس و بلد کار ظاهرن راه و چاره رو نمیخوان و خیلی وقتا فکر میکنن که این اتفاق میفته، ولی این آلودگی مفهومی ایجاد میشه در محیط کاری. بله. یه توضیح و مقدمه بدین تا در خدمتتون باشم.
از بزرگ که چند تا نکته است، من شروع میکنم، شما هر جا لازم بود دیگه بحث خودتون اداره کنید. تو قدیمی ترین مدل ها سه تا حوزه مهارتی برای مدیران مطرح میشه. بحث مهارت های ادراکی است، مهارت های ارتباطی و انسانی هست، مهارت های فنی. هر چی تو سازمان پایین‌تر میریم، به خط تولید نزدیکتر میشیم، مهارت‌های فنی مهمتر میشه. و هرچی بالاتر میریم بحث مهارت‌های استراتژیک، فکری، ادراکی بیشتر میشه. و نکته مهم که به کار بحث امشبمون هم میاد این که مهارت‌های ارتباطی تو همه جای سازمان یکسان از اهمیت بسیار بالایی برخورداره.
ارتباطی انسانی.
بله، یعنی دوبار. چه سرپرست خط باشه، چه مدیر ارشد باشه. در هر صورت اون باید ادراکات و استراتژی ها رو انتقال بده، اون پایینی باید بحث‌های فنی رو، و معمولا مدیرای میانی هم بین مدیران ارشد و تیم کاملا به لحاظ ارتباطی تحت فشار قرار میگیرن و باید از پس این کار بر بیان. از این جهت مهارت ارتباطی یه مهارتی که تو همه جای سازمان یکسان ارزشمنده و بدون اون سازمان تقریبا میتونه فلج بشه، چون ارتباطات قطع میشه. تو جنگار هم شما ببینین، جنگا چون مدیریت ما از جنگا یاد گرفتیم دیگه، تو جنگا نگاه کنید میبینید که اگر راه‌های ارتباطی، شبکه‌های ارتباطی قطع بشه، یه ارتش از بین میره یا یه سازمانش از هم میپاشه. پس خیلی مهمه که ما چطور ارتباط برقرار میکنیم. تو این کار یه بحث مهارت انسانی داریم و البته بحث‌های تکنیکی و تکنولوژی هم هست که اینجا خیلی کمک کننده است. اگر خواستید توی حاشیه بحث میتونید بهش بپردازید.
حتما راجع به این صحبت میکنیم. زمین این که دوستان عزیز شنونده ما هم توی بحث امشبمون شرکت کنن لطفاً و به ما بگن که چقدر این مهارت ها رو در واقع بهش اعتبار و اهمیت میدن توی کارشون. آیا تا به حال به صورت سیستماتیک به این نگاه کردن که ببینن آیا دکتر این استاندارد اتفاق افتاده توی محیطای کسب و کاری؟ میدونم که توی بنگاه‌های خصوصی این دغدغه هست، ولی حالا توی محیط‌های شاید دولتی یا اداری که ما دوچار روزمرگی‌ها یا یه کار به اصطلاح روتین شدیم، شاید کمتر به این میپردازیم، ولی خب تبعاتش در واقع اون روابط کار میگیره ارباب رجوع رو، مشتری رو و خروجی کار رو. چقدر جدی گرفته شده و منطبق بر استانداردها داریم حرکت میکنیم؟
استانداردها خیلی سریع دارن حرکت میکنن، تکنولوژی هم پا به پاش داره میره. الان شما نگاه بکنید این شبکه های سوشال که الان وارد شبکه های اجتماعی کردن تو دنیا داره راه میفته، اینا بیشتر داره بحث ارتباط رو زیاد میکنه دیگه. حالا داخل سازمان با سرعت خیلی بیشتری از جامعه عمومی داره پیش میره، اینطور که صدای کارکنان الان داره شنیده میشه به همه سازمان ها، تو صنف ها حتی شما میبینید فعالیت داره صورت میگیره برای اینکه ارتباط برقرار بشه. تکنولوژی بستر خیلی جدی داره فراهم میکنه، جدی گرفته شده، ولی اینکه آیا همه سازمان ها جدی میگیرن؟ نه. توی سازمان های شما میبینید میبینید که مثل 50 سال پیش هم حتی ارتباط برقرار نیست، یه رابطه های یک طرفه بدون بازخورد.
آی دکتر شده، میدونم که با شرکت های معتبر زیادی در ارتباطی شده، از این در واقع ناهماهنگی و کلاف سردرگم شدن مجموعه شون گلایه کنم بریم ببینیم مشکل کار تو این ارتباط هست؟
خیلی وقتا یعنی مشکل ارتباطی وقتی حل میشه خیلی مسئله های دیگه هم باهاش میتونه حل بشه، و وقتی این حل نمیشه خیلی مسئله ها اصلا شناسایی نمیشه که بخواد حل بشه. و توی سازمان، حالا جلوتر اگر فرصت بشه بیشتر توضیح میدم، اگر شما عنصر گفتگو رو حذف کنید، چه سازمان باشه، چه تیم فوتبال باشه، چه خانواده باشه، هر چی که باشه زمین گیر میشه و تیم نمیتونه حرکت بکنه. این گفتگو بسیار چیز واجبیه، مهارت لازمیه و توی مهارت‌های ارتباطی یه رکنیه. حالا گفتگو معنیش چیه؟ با سخنرانی چه فرقی داره؟ با گفتن و دستور دادن صرفاً چه شکلی داره؟ این جلوتر میتونیم بیشتر راجع به صحبت کنیم. من یه مقدمه دیگه هم کوتاه بگم و همراهی کنیم با مهمون عزیزمون، تجربه‌هاشون رو بشنویم. موضوع بحث امشب ما داره حول و حوش رهبری پیش میره. یعنی ما اگر وظایف یه مدیر رو از برنامه ریزی شروع کنیم، برنامه ریزی و چشم انداز و استراتژی که کسب و کار با اون شروع میشه، بعد بیایم برسیم به سازماندهی، بعد برسیم به منابع، تامین منابع، بعد میرسیم به بحث رهبری و کنترل، تو این پنج تایی که من گفتم و یه استاندارد و یه مدل، بحث امشب ما که بحث ارتباطیه تو بحث رهبری میگنجه، هرچند که تو موضوع سازماندهی هم بحث ارتباطی رو.
سوال مهمم از مسرتون دارم، حالا اگر نیاز به توضیح مبسوط داره که این گوشه ذهنتون باشه آیدوش و زباریان، که بله، چقدر از این مهارت ها و ایجاد این چرخه سالم که حالا به قول کارفرما مثل ساعت کار کنه بستگی به فرد داره، چقدرش اون رفتار سازمانیه و اینکه مدیر باید اون رو شکل بده. این خیلی نکته مهمیه. حالا از مسیر آقای زواریان استفاده میکنیم از دانششون، شما هم بگیم به نظرتون چقدرش فردی میتونه باشه مهارت‌های گفتگو و ارتباط، چقدرش میتونه سازمانی باشه. یعنی شما با هر مهارتی، با هر شخصیتی، با هر تیپ در واقع رفتاری وارد یه مجموعه میشید، مجموعه باید شما رو شکل بده یا نه این خودجوش در خودتون هم باید اتفاق بیفته؟ این خیلی چالش برانگیزه به نظرم. حالا حتما راجع به این موضوع خواهش میکنم که بگیم، برای خودم هم خیلی جذابه. آقای دکتر احمدیان خیلی ممنون که با ما هستید، ماشاءالله که اینقدر جوان هستید. کلی سوال ازتون بپرسم خانش. که مجموعتون چند نفره هست؟ چند نفر با شما کار میکنن؟
ما امسال 150 نفر رو تجربه کردیم،
ماشاءالله.
الان 150 نفر نیروی مستقیم داریم و شاید چند برابر نیروی غیر مستقیم که با ما ارتباط به صورت مقاطع کاری دارن.
خیلی هم عالی. ارتباطات چطوره به نظرتون؟
والا ارتباطات یکی از مشکلاتیه که ما هم باش درگیر هستیم. راهکاری که حالا من شاید بهش رسیدم که میتونه یه مقداری شفافیت بیشتری ایجاد بکنه، نگارش یه سری دستورالعمل و پروسیجره، یعنی الگوهایی که شاید از نظر ما فهم و درکش ساده باشه، برای خیلی از قسمت‌های زیر مجموعه قابل فهم نیست. ساده سازی اینا و نگارششون و جلوی چشم بودن کمک میکنه که اون زبان مشترک باشه، خطاها کمتر بشه و کیفیت خروجی کار بره بالا، چون هر چقدرم یک سیستمی بدون نقص باشه کیفیتش به بی‌کیفیت‌ترین قطعه مصرف شده داخل اون برمیگرده و نهایتاً با یه اشتباه کار دچار ایراد اساسی میشه. ما سعی کردیم این داستانو بیشتر با الگوهای دستورالعملی تو واحدهای مختلف حل بکنیم و از افراد انتظار نداشته باشیم که خودشون مسائلی رو بدونن یا تو تجربه کاری قبلیشون یا آموزش‌های آکادمیکشون به دست آورده بوده باشن، یا حداقل سعی کنیم اونجوری که خودمون می‌خوایم آموزششون بدیم و با مجموعه سینکشون کنیم.
این اتفاق مهمیه. شناسایی میکنید از اول این آرزه ها رو یا میذارید توی کار خودش رو پیدا کنه؟
خب قطعا سعی میکنیم پیشگیری کنیم، از قبل تجربیاتی رو داریم، حالا خیلی از تجربیات تلخ بوده. رسالتی که خودم دارم اینه که اشتباه دوبار تکرار نشه، اگرم اشتباهی اتفاق میفته اشتباه جدیدی باشه و ازش درس بگیریم اگر خسارتی هم میخوریم، و سعی کنیم بریم به سمت یه مسیر بدون اشتباه یا کم اشتباه.
بسیار عالی. آقای دکتر احمدیان با تجربه به تجربه‌ای که داریم، فکر می‌کنیم که توی بعد و ورود یک نفر به مجموعه چقدر این قابل شناساییه؟ چون خیلیش برمیگرده به تربیت‌های حالا در واقع ابتدایی که ما داشتیم دیگه، اون تاب‌آوری و مسائلی که توی ارتباطات و روابط انسانی خیلی میتونه موثر باشه.
بله. خب امروز خیلی تستای شخصیت هست، میشه از تکنیک‌های مصاحبه کمک گرفت، میتونه مثلا جذب نیرو توسط یه دوستی آشنایی که قبل‌تر تجربه همکاری داشته اتفاق بیفته، ولی همه اینا رو هم که میذارید روی هم دیگه، نهایتا نیرویی که تازه جذب میشه احتیاج به آموزش داره. حالا هرچی اون جذب موفق‌تر اتفاق افتاده باشه، مقدار آموزشی که براش صرف میشه کمتر. هرچی جذب ضعیف‌تر اتفاق افتاده باشه، اون معیارا و آزمون‌ها کمتر روش پیاده سازی شده باشه، مقدار آموزش بیشتره. و اون آموزش حداقل کاری که میکنه اینه که اون فرد رو با سیستم هماهنگ میکنه، چون هر سیستمی مختصات خودش رو داره. هیچ دوتا شرکتی رو شما پیدا نمیکنید که الگوهای یکسان 100% مشابه هم داشته باشن. این از ابتدای کار به نظر من نهایتا 50% رو شاید بشه شناسایی کرد تو بهترین حالت. و ما خیلی نیروهایی داشتیم که انتظار نداشتیم خیلی خوب باشن، تجربه تحصیلاتی خوبی نداشتن، شاید سابقه کار خوبی هم نداشتن، ولی نیروهای بسیار خوب و هماهنگی شدن با مجموعه. نیروهایی رو داشتیم برعکس از دانشگاه‌های خیلی تاپ فارغ التحصیل شده بودن، 7-8 سالم توی شرکت‌های خوب کار کردن، انتظاری که تو ذهن ما بود برآورده نشد از جانب اونا. ولی اینا دلیل نمیشه که بگیم این یک انتخاب 100% تصادفیه. میشه تا 50-60%، حتی بالای 50% با دانش روزی که تو این حوزه وجود داره خطا رو کم کرد، ولی بقیه‌اش رو باید توکل کرد.
حالا این که در واقع این کلید واژه‌ای که توی محیط کار چقدر در واقع دوستان آموخته محیط کار میشن راجع بهش صحبت میکنیم، پس شما هم به سوال ما پاسخ بدید که توی این در واقع چرخه چقدر میتونه کارفرما مؤثر باشه و محیط کاری چقدر میتونه خود شخص مؤثر و مفید باشه. شما تجربتون چی؟ چه از نگاه کارفرما، چه از نگاه کارمند و کارگر؟ این موضوع رو برای ما تشریح کنید و تجربیاتتون رو به اشتراک بذارید. 30,036,37,22,65,25,25. خب خیلی متشکرم. بریم سراغ پیامک‌ها ببینیم دوستان عزیزمون با ما هستن. 919-47-15 متشکرم از شما و برامون پیامک زدن، گفتن که مهمترین ویژگی داشتن اخلاق خوب اجتماعی و در واقع اخلاق والاست که میتونه کمک کننده باشه. آقای سبیانی از مشهد با ما هستن، تشکر کردن، گفتن همیشه برنامه‌تون محتوای خوب داره. آقای علی رضایی از بجنورد با ما همراه هستن، متشکرم از شما. شنونده عزیزمون آقای رضایی پیامک زدن، گفتن توی کار ساختمونی هم با بعضی از سابکارا از ته دل و وجدانی کار میکنم، اصلا انگار نه انگار، ولی بعضی از کارگران کمکار هم به چشم میان. دوست عزیزمون علی آقا از شیراز برامون پیامک زده، گفته به نظر من خیلی هاش برمیگرده به وجدان کاری و تربیت و تخصصی که نیروی کار داره، البته که محیط سالم هم میتونه به رشد این استعداد کمک کنه. آقای وطنیا هم برامون پیامک زدن از تهران و گفتن که آقای احمدیان ازتون تشکر کردن، گفتن خیلی گیرا توضیح دادیم، بعد گفتن صداتونم خیلی رادیوفونیکه. خوشحالیم که شما دوستان عزیز هم برنامه رو پسندیدین. 911-70-36 برامون پیامک زدن، گفتن از آقای دکتر بپرسید که توی محیط کاری با کارگری که سر ناسازگاری داره با مجموعه چی کار باید کرد. دلم نمیاد نیروهامون رو تعدیل کنم ولی اصلا اهل گفتگو و معاشرت نیست. خب این سوال خوبی میتونه باشه برای اینکه بخش دوم گفتگومون رو ادامه بدیم. آقای دکتر صبر،
خب ببینیم اگه رو بحث سبک‌های رهبری بخوایم وارد شیم، ما یه جدولی داریم که بحث توانمندی و اشتیاق رو میاریم وسط. برای کارکنانی که هم مشتاقن هم توانمندن، اینجا توصیه معمولا به اینه که تفویض بیشتر انجام بشه. اونا خودشون میدونن چه بکنن، چه بسا روش‌های کاری هم ما بعد از اونا بپرسیم. پس اونا تو چارچوب فرهنگ سازمان بهتره که حد اکثر تفویض بهشون صورت بگیره. پیچیدگی جایی پیدا میشه که یکی از اینا کمه. وقتی که فرض کنید کسی اشتیاق نداره ولی توانمنده، اینجا توصیه باز به اینه که مشارکت بیشتر انجام بشه. سوال بشه، تو جلسات مشارکت داده بشه که چی بشه که اون اشتیاق اضافه بشه به توانمندی.
برمیگرده به این درونگرا برونگرا بودن
تا حدی، ولی اینی که دارم میگم یه سبکه. به ضمن اینکه آدم‌ها ثابت نیستن تو این جایگاه‌ها، اشتیاق عوض میشه یا توانمندی ممکنه تو جایگاه جدیدی کافی نباشه، شرایط عوض بشه، توانمندی عوض نشه، یه کارشناسی سرپرست بشه، شاید توانمندی جدید اینجا رو نداشته باشه، پس سبک مدیریتش عوض میشه. یه حالتی هم باز ما داریم، یه کسی که توانمند نیست ولی خیلی مشتاقه. اینجا ما احتیاج به کنترل داریم. آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها که فرمودن اینجا خیلی کمک میکنه. حالا میرسیم به آدمی که سر ناسازگاری داره. یعنی چی؟ یعنی اشتیاقش کمه. حالا اون آدم ناسازگار اگر توانمندم نیست، خب اینو نباید بذاریم یک لحظه به حال خودش باشه، چون حتما صدمه میزنه. و اگر ناچاریم تو سازمان نگهش داریم، که خیلی وقتا پیش میاد که واقعا ضروریه و از کارفرما کاری بر نمیاد برای حذف این آدم، ولی نظارت لحظه به لحظه است. تا میرسیم به کسی که توانمند نیست، اشتیاق کمی داره، اونجا هم باز کنترل بالاست. یعنی ما هر جا توانمندی نداریم، کنترل به همون نسبت میره بالا. آیین‌نامه ها و چارچوب هاست که باید اعلام بشه و مراقبت بشه.
آقای زبانیان، مدت و حالا زمانی که فرجه داده میشه و فرصت داده میشه به این آدم که سازگار با محیط باشه، منطقیش چقدره؟
زمان مشخص نداره. شما وقتی از یک کسی دارین خروجی میگیرین، تا وقتی که سازمان صرفه و صلاحش تو اینه که مدارا بکنه و از یه توانمندی استفاده بکنه، باید این کارو بکنه. یعنی یه کارمند توانمندی رو شما تصور بکنید که سر ناسازگاری داره. حالا این باید ریشه‌یابی بشه که چرا ناسازگاره، برخوردی باش میشه، توقعی داره که نباید داشته باشه، خودشو تو سازمان توی جایگاهی میبینه که دیدگاه صاحب سرمایه یا صاحب کسب و کار یا مدیرش متفاوته. اینجاها حتما ریشه‌یابی لازمه. بعضی وقتا هم نیاز به مدارا هست، چون شما یه توانمندی دارید که خاصه، یعنی عرضه نیروی کار ممکنه توی حوزه خیلی کم باشه و مجبورید که یه استخون لای زخمی رو نگه دارید، اوضاع بحرانی نشه، تا بتونید یه توانمندی رو تو سازمانتون
ایجاد
حفظ
کنی
بکنید. این کاملا بستگی به شرایطش داره.
آقای احمدیان، آقای دکتر احمدیان یه نکته رو گفتن که کسی که والا وارد در واقع سیستم میشه با یه سازوکار تعریف شده شاید بشه این کنترل رو انجام داد. یادم میاد توی برنامه‌های مختلفی که خدمتتون بودیم و از منظرتون میاموختیم، به این موضوع اشاره شد که خیلی اهمیت داره که شفافیت وظایف برای کارکنان اتفاق بیفته و این شفافیت در محیط کار هم باشه. اینها میتونه کمک کننده باشه. میخوایم حالا برای مدیران جوان و پر انرژی صحبت کنیم که شاید تجربه مدیریتشون به چند سال نرسیده باشه و اینها میتونه براشون کمک کننده
باشه. حتماً کمک کننده است. مسئله ها رو خیلی کم میکنه، ولی حواسمون به سطح بلوغ سازمان باید باشه. سازمانی که تازه شروع کرده پر از سعی و خطا است و خیلی چیزا رو نمیدونه. تو این شرایط مهارت ارتباطی مدیرا برای حفظ آدما، جذب آدما و نگهداریشون تو شرایط ابهام خیلی زیاده و سازمانی که قرار چابک باشن طبیعتا شرایط ابهام دارن. و باز نکته دیگه این که حتی تو شرایط بلوغ هم ما وقتی با بخش هنری سازمان یا بخش خلاق سازمان میخوایم کار بکنیم، اونجا یه وقتای آیین‌نامه ها میتونه دست و پای ما رو ببنده، خلاقیت ها رو کم کنه. مثلا ساده ترین کار این که شما ساعت کار مشخص داشته باشین. ساعت کار مشخص برای بخشی از سازمان، حتی اگر سازمان بالغ باشه، میتونه خلاقیتش رو بگیره. مثلا واحدهای محتوا، واحدهای گرافیک، واحدهای که به هر حال یه ایده باید بیاد. شما اگر فرض کنید ساعت کار مشخص دارین، 8 صبح کسی باید بیاد، خب 8 صبح طرف میاد تو سازمان شما، ولی ایده هاش باهاش نمیاد، خوابش باهاش میاد. عصری که میخواد بره تازه میبینید خلاقیت ها داره میزنه بیرون. پس اینجاها بحث شناوری پیش میاد. یه راه حلایی هست برای این که بتونه این انعطاف تو سازمان برقرار باشه که ما از خلاقیت آدما را استفاده کنیم. ولی خط قرمزای سازمان اگر روشن باشه، توضیح داده بشه، خیلی وقتا ما رو با مسئله ها روبرو نمی‌کنه که بخوایم خدای نکرده اخراج یا حذف صورت بدیم و یه چارچوبی به هر حال مشخص می‌کنه. این چارچوب رو تنگش کنیم، خلاقیت آدم‌ها رو می‌گیریم. خیلی بازش کنیم، مهارت‌های ارتباطی ضروری‌تر میشه. پس اینجا باید